میدونید در عصر ارتباطات و فضای مجازی شکلگیری روابط جدید و متنوع در این حال که فرصت خوبیه، یه تهدید و نگرانی هم برای ایجاد رابطه های بیرون از تعهد به همراه داره. نگرش شما نسبت به عشق و میل به ارتباط چیست؟ آیا نگران میل عاطفی و جنسی خود هستین؟ آیا از آسیب زدن به رابطه خود و طرف مقابل به خاطر نیازهای خود نگران هستین؟ آیا نیازهای عاطفی و جنسی سرخورده شده و ناکام دارین؟ آیا فرصت‌های نیازهای عاطفی و جنسی خود رو می‌شناسید؟ آیا درگیری ذهنی حل نشده راجع به ارتباط‌های خارج از تعهد خود دارید؟ برای پاسخ به این سوالات با پادکست‌های عشق و خیانت در مجموعه سنتز همراه باشید. سلام، مهشاد شفیعی هستم با اپیزود 20 از مجموعه پادکست‌های سنتز با عنوان مطالبه عشق و خیانت. با هم بشنویم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه همراهای همیشگی خودمون در برنامه‌های پادکست های سنتز. خب با توجه به مشکلی که توی جامعه جهانی همیشه درگیر بشر بوده و اون در واقع فشارهایی که بشر از جنس مخالفش از بیرون از رابطه خودش و رابطه حقیقی و رابطه مشروع خودش تجربه کرده، باعث شده که همیشه یه درد شدیدی رو بشر تجربه بکنه. توی جامعه ما توی سالهای اخیر من به عنوان یه روانشناس، به عنوان یه مشاور دارم مشاهده میکنم که سطح زیادی از آدمای جامعه ما درگیر افکار اعتیاد به سیکس و همچنین خیانت هستند. و چیزی که دوست داشتم امروز با هم راجبش صحبت بکنیم اینه که آیا راهکارهایی وجود داره که ما بتونیم با این افکارمون کنار بیایم؟ بالاخره همه ماها داریم یه عمری رو کنار همسرمون طی می‌کنیم و همه ما می‌دونیم که چقدر وظیفه سنگینی رو به عهده داریم به عنوان همسر، کسی که اومده قول داده، تعهد داده، وایساده پای اهداف ازدواجش و می‌خواد که حتما اینو حفظش کنه. توی همه این خانواده‌ها بچه وجود داره، همسر وجود داره، پیوند مالی وجود داره، آبرو وجود داره، وجدان وجود داره و می‌بینیم که چقدر خانواده‌ها افکارشون درگیره اینه که نکنه من از این ارتباط بیام بیرون، نکنه برام اتفاق بدی بیفته، نکنه نتونم خود کنترلی بکنم، نکنه همسرم بره، نکنه من برم، نکنه نتونم از خودم به خوبی مراقبت کنم، نکنه نتونم از همسرم به خوبی مراقبت کنم. اینقدر من اینا رو توی این جلسات مشاوره شنیدم و افکاری که تو سر آدم‌ها هست در رابطه با میل جنسی، میل عاطفی فراتر از زناشویی و اتفاقایی که بیرون از خانواده ها میفته. تصمیم گرفتم این پادکست ها، یعنی احتمالاً 3 یا 4 پادکست آینده رو با موضوع روابط جنسی فراتر از عرف، فراتر از خانواده و خیانت در خدمتتون باشم. تمام تلاشمو میکنم که آنچنان این موضوع رو به خوبی ارائه بکنم که بتونم هرچند خیلی کم سهم خوبی توی پیوندهای عاطفی عمیق در خانواده ها داشته باشم و امیدوارم که توی این مسیر مورد التفاف خداوندم قرار بگیرم و اون اتفاق خوب برام بیفته. خب یه چیزی من راجع به خیانت بگم. ببینید، خیانت رو میگیم اون نیاز عاطفی جنسی که فرد بیرون از خانواده تجربه میکنه. یادمون باشه کاری نداریم به آسیب شناسی که ممکنه در خانواده چه اتفاقایی افتاده باشه، پرخاشگری ها، فشارهای عصبی روانی و اون بحثای آسیب شناسانه رو میذاریم کنار. ما میگیم الان یه فردی توی یه خانواده اومده قول داده که کنار همسرش میمونه، توی محضر 14 تا امضا هم داده، ولی الان یه نیازی فراتر از همسرش داره تجربه میکنه. ما فقط الان دنبال این میگردیم که این نیازی که توی فرد وجود داره فراتر از همسرش این چیه و چه شکلی باش مواجه بشه. این خیلی فکر میکنم هدف لایت و آروم و به درد بخوریه. پس هدف ما اینه یه نیازی فراتر از همسر تجربه میشه، اصلا کاری به درست و غلطش نداریم، حتی کاری به مشروع و غیر مشروع یا قانونی یا غیر قانونی بودنش هم نداریم. ما میگیم آقا ما به یه نفری هستیم که رفتیم ازدواج کردیم، یه سری تعهدایی توی ازدواج یا حتی توی رابطه، حالا حتما هم ازدواج نیست، توی رابطه دادیم یا به صورت ضمنی یا به صورت قطعی دادیم که آره من با تو هم تو با منی. خب حالا از اینجا به بعد یه احساسایی هم داریم که انگار بدمون نمیاد با فلانی هم باشیم، انگار بدم نمیاد اونم به دست بیارم، انگار بدم نمیاد اونم منو ببینه، انگار بدم نمیاد با اون یکی هم سیکس کنم. خب میخوایم ببینیم اینو چی کارش کنیم. قبل از اینکه من اینو توضیح بدم و راهکارا رو توضیح بدم، میخوام یه چیز مختصری رو خدمتتون بگم. یه بحثی داریم به نام میل جنسی. یادمون باشه ما الان که توی این پادکست ها راجع به میل جنسی صحبت میکنیم، به هیچ عنوان منظورمون اینترکورس، دخول یا وارد فرایند سکس کاملا جسمانی شدن نیستیم. منظور من از میل جنسی میل به یکی شدنه، میل به دست آوردنه، میل به در واقع همراه شدنه. بنابراین اون چیزی که ما اینجا اسمش رو میذاریم میل جنسی، لزوماً میل به دخول آلت تناسلی مردانه در زنانه نیست، یعنی هر چیز دیگه ای هم میتونه باشه. این که آره من مثلا میل دارم به این که کنار اون آدم باشم، این که دوست دارم دستشو بگیرم، این که دوست دارم یکی به من بله بگه، این که دوست دارم یکی هوای منو داشته باشه، این که دوست دارم یه نفر به من نگاه کنه، چشمک بزنه، دنبالم بیفته، حواسش به من باشه، دوستم داشته باشه، اصلا من بگم نه، اصلا وارد اون فضا نشم. میلی که ما انسان ها داریم برای این که ببینیم توسط چند درصد آدم ها دوست داشته میشیم، میل به تعلق، میل به پذیرفته شدن، میل به توجه شدن، حتی میل به کنترل شدن، حتی میل به در واقع محافظت شدن، اینها رو ما همه اینا مجموعه از ارتباط هایی که من به عنوان انسان دارم رو با انسان های اطراف هم اسمش رو میذاریم میل جنسی. خب حالا اولین و معروف ترین مؤلفه ای که من برای در واقع کنترل یا بهتر بگم تعدیل افکار خیانت و تبدیل افکار خیانت به یه افکار بهتر سراغ دارم، تبدیل میل جنسی به میل به موفقیت و حال خوبه. یعنی چی؟ ببینید میل جنسی میل به چیه؟ اگر که ما خیلی خوب بریم توی هر فرهنگی و تو هر آداب و رسومی، تو هر منطقه فکری، در هر جای دنیا که نگاه بکنیم، ببینیم میل جنسی سه تا کار میتونه برای بشر انجام بده. یک، خب لذت جویی، یعنی لذت جویی و تداوم نسل از طریق لذت جویی. یعنی ما میدونیم که هدف میل جنسی یکی از مهمترین کارهایی که انجام میداده این بوده که در واقع تداوم نسل ایجاد کنه، که یه زن با یه مرد با هم دیگه انرژیاشون یکتا بشه، برابر بشه و در پس اون یک فرزندی شبیه خودشون متولد بشه. خب پس هدف اصلی میل جنسی تداوم نسل دیگه. ولی یادمون باشه که ما اگه که یه انسانی هستیم که تو طول زندگیمون سه تا بچه میخواییم، سه تا سیکس نمی کنیم. یعنی ممکنه که بارها و بارها و بارها و شاید هزاران بار سیکس کنیم، ولی سه تاش به بچه تبدیل میشه. خب اون انرژی فراتر از اون سه تا سیکس رو چیکارش کنیم؟ ما سه تا بچه میخوایم، ما دو تا بچه میخوایم، یه بچه میخوایم، یا اصلا بچه نمیخوایم، ولی میل جنسی فراوونی داریم برای رفتن به رابطه، برای معاشقه کردن، برای بغل کردن. اینا دیگه فقط هدفش تداوم نسل نیست، پس لذت جویی هم هست. یادمون باشه که هدف فقط تداوم نسل نیست، لذت جویی کنارش. دو، حفظ سلامتی. خب ما وقتی میریم تو رابطه، ما میدونیم همه دیگه که اگر میخوایم افسرده نشیم باید رابطه داشته باشیم. اگر ما بخوایم این نیازمون رو تو پایین ترین سطح خودش نگه داریم و هیچ وقت وارد رابطه نشیم و همیشه سعی کنیم خودمون رو کنترل کنیم و هیچ وقت رابطه عاطفی جنسی، میل جنسی نداشته باشیم، ابرازش نکنیم و حتی سکس نکنیم، افسرده میشیم. و از طرفی به لحاظ فیزیولوژیک شما میبینید خانمایی که ازدواج نمیکنند یا آقایونی که ازدواج نمیکنند، دوباره میگم منظورم از ازدواج، منظورم ازدواج رسمی و قانونی و شرعی نیست، منظورم همون روابطیه که انسان ها توش تعهد دارن و در واقع ارتباط هایی که انسان ها به وجود میارن. بنابراین ارتباط هایی که ما تحت تاثیر میل جنسی تجربه میکنیم خودش باعث حفظ سلامتی در ما میشه و حالمون رو خوب تر میکنه. و سومین آیتم، تبدیل انسان متوسط به نابغه. این چیزیه که من دنبالش میگردم. خوب گوش کنید، اینا هیچ کدومش از من نیست. من هیچ بارش فکری خاصی انجام نمیدم، اصلا نمیخوام بگم من یه آدم اوکیم، نمیخوامم ادعا کنم، چون بعضی موقع تو کامنت ها میاد که آقا تو داری اینا رو از خودت میگی، فکر میکنی از خودت میگی، تو اینا رو نمیدونم از تو کتابا جوسی. بله، اینا همش تو کتابا هست، این کتاب این داستانا توی سایت های معتبر هست، تو کتاب ناپلئون هیل. اصلا چه ایرادی داره من کتابشو به تو معرفی میکنم؟ کتاب ناپلئون هیل بیاندیشید و ثروتمند شوید راجبش توضیح داده. فقط چیزی که هست اینه که من از طریق حس خودم و دریافت ها و ادراکایی که خودم دارم با مثالایی که توی جلسات مشاوره دیدم و همچنین بارش فکری خودم اینا رو کامل تر و عمیق تر توضیح میدم. حالا کسی فکر میکنه که تو کتابم هست، هیچ ایرادی نداره، باعث افتخار منه که کتابی رو به شما معرفی کنم که بتونید از اونم استفاده کنید. بنابراین سومین آیتم رو میخوایم روش حرف بزنیم، تبدیل انسان متوسط به نابغه. خب میدونیم که یه انسان متوسط در میل جنسی کسیه که میره ازدواج میکنه، وارد یه رابطه میشه، یه تعدادی رابطه جنسی داره، معشوقه داره، عشق داره، سیکس داره و همه اینا رو به اندازه کافی تو هر کدومش همونطوری که از تجربه میکنه. ولی وقتی که ما حرف از نابغه میزنیم، یعنی کسی که قدرت اینو داره که در واقع انرژی هاش رو به انرژی های جدید تبدیل بکنه، یعنی میخوایم بگیم که فرد نابغه فردیه که قدرت اینا داره که میل جنسیش رو به امیال دیگه ای تبدیل بکنه. ما وقتی راجع به یه فرد عادی داریم حرف میزنیم، فردیه که همون طور که دیگران زندگی کردن زندگی میکنه. ولی یه فرد نابغه توی علم هم همینه دیگه، ما میگیم یه سری علم وجود داره. خب طبیعتاً هر کسی یه مقداری از علم بلده، توی زمینه خودش یه چیزی رو یاد گرفته، یه چیزی رو بلده. ولی نابغه کسیه که قدرت اینو داره که علاوه بر اطلاعاتی که در ذهن دیگران در دنیای بیرون وجود نداره، اطلاعاتی رو توی ذهن خودش به وجود بیاره، خلق کنه اصطلاحاً. بنابراین قدرت خلاقیت رو یه نابغه بلده که خب این اطلاعات دیگه اینجا وجود نداره، من دارم خلقش میکنم. و یادمون باشه که نابغه ها خلق میکنن. خب اگه که ما میل جنسیمون و این میل به یکی شدن یک تا شدنمون با آدم های بیرون از خودمون رو فقط در قالب یک رابطه جنسی تجربه بکنیم، که میشیم یه انسان معمولی، انسان متوسط. ولی انسان نابغه کیه؟ انسان نابغه کسیه که میل جنسیش رو تبدیل میکنه به شجاعت، به قدرت اراده، به قدرت مقاومت و مداومت و خلاقیت. یعنی این که دیگه از اینجا به بعد داره علمو رشد میده، داره کاری میکنه که دیگران نمیکنن. بذارید یه مثال ساده براتون بزنم از نابغه تا اینجا بیفته. ببینید ما سه نوع موجود داریم. خب یه نوع موجود داریم در واقع توی علم، سه نوع موجود داریم. یه سری هستن که اینا کرم ابریشمند، یه سری اطلاعات دست اول بهشون میرسه، یه سری دیتا بهشون میرسه، یه سری داده بهشون میرسه و میان این داده ها رو چیکار میکنن؟ دور خودشون میپیچونن. نه تنها اینها از این داده ها استفاده نمیکنن، بلکه میتونه بگیم که این داده ها ممکنه که اینا رو خفشون کنه. چون کرم ابریشم اگه دیده باشید گاهی اوقات توی پیله خودش خفه میشه. بنابراین ممکنه که فرد از اطلاعاتی که از دنیای بیرون داره دریافت میکنه یه در واقع پیله دور خودش بپیچه و نه تنها ازش نتونه استفاده کنه، بلکه توسط اونا داغونه هم بشه. پس یادمون باشه که خیلی از ما روانشناسا، خیلی از علمای علوم مختلف نه تنها از علمشون استفاده نمی کنن، بلکه تبدیل میشن به یه فرد بیمار که اون اطلاعات داره پدرشون رو در میاره، داره اذیتشون میکنه، داره آسیب بهشون میزنه و دارن بیمار میشن. افراد دسته دوم کسایی هستن که مثل مورچه میمونن، اطلاعاتشون از این خونه برمیدارن میبرن میذارن تو اون خونه. من توی یک کلاس آنگاهی و توی دانشگاه دیدم که افراد دانشجو، من میگم اونا مینویسن من میگم خب آقا اوکی یه لحظه صبر کنید، ما الان داریم اینجا راجع به یه موضوع انتزاعی صحبت میکنیم. انتزاع باید توی ذهن، توی مکان انتزاع شکل بگیره، نه روی مکان واقعی. یعنی بنا نیست که شما انتزاع رو بنویسید، انتزاع رو باید ادراک کنید، انتزاع باید ادراک بشه. حق ندارید همه رو بنویسید، باید ببینیدش، باید همینجا لمسش کنید، همینجا باید حسش کنید. و باید بفهمیدش که داستان چی شد. حالا یه عده هستن که فقط دارن یه اطلاعات از اینجا جا به جا میکنن. حالا ببین این کتاب ها میتونه برای حیوان باشه، میتونه برای انسان باشه. وقتی تو نتونی ازش استفاده کنید کاری نکردی. در واقع تعریف جدید سازمان در واقع سازمان های جهانی از علم و علم آموزی و بیسوادی اینه که فردی که نتونه از داشته هاش و دانشش استفاده کنه میشه بیسواد. حالا ممکنه که فرد دکتری هم داشته باشه، مهم نیست. و دسته سوم زنبورهای عسل که شهد گلو میمکن. اول شهد گلو میمکن، یادمون باشه جای درست میشینن. یعنی هیچ وقت یه زنبور عسل نمیره روی فضولات حیوانی بشینه، نمیره روی یه جای غلط بشینه، میره روی گل و بهترین جای گل میشینه. یادمون باشه ما باید تو علم باید دنباله یه نابغه دنباله جای درست میگرده، دنباله لحظه ورود درست به دنیا میگرده، لحظه ورود درست به دانش، لحظه ورود درست به فکر و هر چیز دیگه. بنابراین این که جای درست میشینه، شهد اون موجود، شهد اون گلو میمکه و بعد در اثر یک فرایند سنتز مانند از یک شهد گل یک عسل خیلی با ارزش و گرون قیمت تولید میکنه. خب حالا یه نابغه چی کار میکنه؟ ببینید ما میتونیم بیایم بگیم که انرژی جنسی ما یه انرژی به شدت کثیف و مزخرفه، چیزی که تو طول تاریخ متاسفانه تو ذهن بشر کردن. یعنی همیشه اومدن آدمای مختلف با توجه به سودشون، با توجه به افکار غلطشون، تعصباشون، اومدن گفتن که چشم بپوشین از میل جنسی، نادیده بگیریدش، بی خیالش بشید، انرژی خیلی کثیفیه، انرژی مزخرفیه، انرژی بیخودیه، این انرژی به بشر ظلم میکنه، برید برسید به زندگی طبیعی تر، برید ورزش کنید، ازش فرار کنید و این حرفایی که همیشه زده شد. در صورت که یادمون باشه انرژی جنسی یک انرژی پاک، مقدس، روشن، واضح، به درد بخور، به شدت رشد دهنده و به شدت کمال زاست و میتونیم بگیم که در واقع انرژی جنسی انرژی معنایی خیلی بالاییه، این انرژی معناهای خیلی عمیقی توشه، این انرژی رشد توشه. خب حالا وقتی که اون نابغه پیدا میشه، از راه میرسه و این انرژی که در خودش وجود داره رو تبدیلش میکنه به رشد، تبدیلش میکنه به ادبیات، به هنر، به پول، به صنعت، به ثروت، اینجا جاییه که ما میگیم که فرد یه نابغه ساخته از خودش. بنابراین اولین قدم در این که ما بتونیم افکار خیانتمون و افکار در واقع آسیب زای زندگیمون رو تبدیل کنیم به افکار سالم و درست اینه که از انرژی جنسیمون نترسیم. انرژی جنسیتون رو تبدیل کنید به انرژی رشد، بذارید این انرژی بیاد بالا. این انرژی چیز بدی نیست، از شما چیز بدی نمیخواد، نمیخواد شما رو نابود کنه. این انرژی پاک و مقدس و درسته. خب تا اونجایی که میتونه میاد بالا و ارضا میشه، بقیهش رو به تو میگم در ادامه پادکست ها که چه شکلی باش رفتار کنیم. پس قسمت اول ما میخوایم که از اینجا به بعد نابغه پرورش بدیم، یعنی نابغه پرورش بدیم به این صورت که یادش بدیم که مثل زنبور عسل اطلاعات، شهد اطلاعات رو از جای درست بمک، شهد انرژی ها رو بمک و تبدیلش کن به رشد و موفقیت. خب میل جنسیمون رو باید در خدمت نبوغ قرار بدیم. چه کار کنیم؟ دو تا کار میتونیم بکنیم. میتونیم ببریمش تو فاز تجسم خلاق و حس ششم. اینکه گاهی اوقات بشینیم با خودمون یه مرور دو تا چهار تا بکنیم ببینیم حس چی میگه به ما، این حس میخواد از ما که ما چی کار کنیم، این حس یگانه شدن با هر آدمی چه پیامی برا من داره، کی یا میاد سراغم، وقتی میاد سراغم چه شکلی انجامش میدم، وقتی انجامش میدم چه حسی در پسش دارم، آیا من باید همه این حسا رو ارضا کنم یا نباید ارضا کنم، آیا اگه ارضا کردم چی از این میمونه، چه شکلی میشم، این همون چیزیه که میخوام یا اینکه نه گاهی اوقات لازمه که این انرژی رو یه قسمتیشو بذارم تشنه بمونه. من در ادامه توضیح میدم که ما باید اجازه بدیم اگه میخوایم روش کنیم، اگه میخوایم حالمون خوب باشه، باید انرژی جنسیمون تشنه بمونه. بنا نیست خیلی سیر بشه، تا یه جایی باید سیر بشه. اگر بیش از حد سیر شد آسیب میبینیم و بعد باعث میشه که دیگه نتونیم گرسنگی تجربه کنیم. یادمون باشه یه چیزی رو من جراجه به گرسنگی به شما بگم. یه تحقیقی میخوندم فوق العاده برام جذاب بود که برخلاف این چیزی که با پدر و مادرها فکر میکنیم که وقتی بچه سیر باشه خیلی خوب درس میخونه، تحقیقات نشون میدن یادگیری توی گرسنگی اتفاق میفته. چرا؟ چون مغز تو لحظه یه گرسنگی داره تمام تلاشش رو میکنه برای که بقا رو حفظ کنه، برای اینکه قدرت انرژی رو ببره بالا. بنابراین بیداری مغز در لحظات گرسنگی به مراتب بالاتر از بیداری مغز در لحظات سیری. بنابراین مغز بیدار بیشتر توی گرسنگی اتفاق میفته تا توی سیری. دقیقاً توی گرسنگی جنسی هم داستان همینه، جایی که ما احساس میکنیم گرسنه ایم حالمون بهتره. پس میخوام بهتون بگم که بنا نیست ما همیشه سیر باشیم، گاهی اوقات خوبه که گرسنه بمونیم و گرسنگی رو تجربه کنیم. دومین اتفاقی که توی نبوغ میفته، توی نبوغ و میل جنسی که ما در پس نبوغ داریم، الهامه. ببینید، ما میخوام یه تیکه تقلب بگیرم از اوشو، کتاب از سکس تا فراآگاهی از اوشو. فوق‌العاده این کتاب من دوست داشتم و مطالب ریز جالبی به من داد. این که ببینید، میگه که ما وقتی که به مقام به میل جنسی به تو لحظه اورگاسم میرسیم، خب نزدیک به مثلا نزدیک به 130% دوپامین توی در واقع قسمت هایی از مغز ترشح میشه. خب وقتی ما به مقام به لحظه اورگاسم میرسیم، به دوتا مقام تایملسنس و ایگولسنس میرسیم. خب به مقام تایملسنس و ایگولسنس، از زمان بی خود شدن و از خود بی خود شدن، یعنی ندیگه خیلی زمان رو متوجه میشیم و ندیگه خیلی متوجه خودمون هستیم، انگار که ذوب میشیم در طرف مقابل. خب حالا اگه با یه نفر ما به این مقام برسیم، حالا اگر که ما با 100 نفر با انسانیت به این مقام برسیم چی میشه؟ اگر ما بتونیم کاری بکنیم که عاشق همه آدم ها بشیم، اگه کاری بکنیم که عاشق خالق مخلوق و خلق بشیم، اگه عاشق خودمون بشیم، اگه عشق بورزیم و یاد بگیریم که در واقع اون میلی که فقط میتونستیم تو لحظه اورگاسم با یه نفر تجربه کنیم، ما با کائنات تجربه کنیم و تو اون لحظه میبینیم که چقدر اتصالات قوی تری ما داریم. بنابراین اتصالات بالای ما، در واقع میل جنسی ما، میتونه یه میل جنسی الهام بخش در جهت رشدمون باشه، میتونه ما را از ناخودآگاه و نیمه خودآگاه کل کائنات با خبر کنه. یعنی میخوام به شما بگم که زمانی که ما گرسنگی جنسی داریم، خواه ناخواه میبینیم که انگار نیاز داریم که با همه آدم ها یکی بشیم، انگار داریم میریم تو مغز نیمه خودآگاه آدم ها، انگار احساس میکنیم اطلاعات بهتری یا داریم دریافت میکنیم تا کسایی که فقط دنبال سیری جنسی هست و میبینی که هی دنبال اینه که تو خیابون دنبال این آدم باشه، دنبال اون آدم باشه، اونو مخشه بزنه، با اون رابطه جنسی برقرار کنه و در نهایت بعد از یه مدت میبینیم که از اون آدم فقط یه سیکس ادیکت و یه معتاد جنسی ساخته شده. ولی کسی که یه کوچولو گرسنگی جنسی رو تجربه میکنه، باعث میشه که برای جذب و برای به دست آوردن یکی شدن با آدمای دیگه انرژی بالایی داشته باشه. بنابراین میبینیم احترام به وجود میاد، لذت رابطه به وجود میاد، احساس امنیت به دیگه آدمای دیگه میدیم. ببین شما همیشه از خانوما، من این جمله رو خیلی شنیدم که من از مرد اول بدم میاد، عاشق مردی میشم که چشش پاک باشه، که درست زندگی کنه، درست رفتار کنه. بنابراین جایی که ما همین که انرژی جنسی گرسنگی داریم و دوست داریم گرسنگی رو بهش تجربه کنیم، میبینیم که احترام به وجود میاد، ارزشمندی به وجود میاد، آدمای دیگه کنار ما احساس امنیت میکنند. بنابراین خود به خود اتصالات قوی تری در پس اون ارتباطی که ما با آدمای دیگه میزنیم به وجود میاد. بنابراین وقتی ارتباطات و اتصالات قوی تری به وجود میاد، مغز نیمه خودآگاه آدم رو بهتر میفهمیم. گاهی اوقات ما آدم های سیکسی، کسایی که فقط دنبال اینیم که انرژی جنسیمون رو تبدیل کنیم به سیکس، به یکی شدن، به دست آوردن، بعد از یه مدت میبینیم موجودات زیبایی یک بار مصرفی از خودمون ساختیم که فقط یه دفعه به درد میخوریم. وقتی رفتیم سیکس کردیم، هم خودمون از دست رفتیم، هم اونو از دست دادیم، چون دیگه واقعا چیز دیگه ای نیست برای به دست آوردن. ولی گاهی اوقات میبینیم که فرد با گرسنگی جنسی که برای خودش در نظر میگیره، به اتصالات خیلی قدرتمندتری از خودش و دنیای بیرون میرسه و واقعا احساس امنیت رو در دیگران به وجود میاره. و نکته مهم اینه که یادمون باشه که ما الان داریم به نتیجه خوب میرسیم که نوابق همشون میل جنسی بالایی دارند، اما لزوما افرادی که میل جنسی بالایی دارن نابغه نیستن. پس میخوام بهتون بگم که از اینجا به بعد از میل جنسی بالا و میل به دست آوردنتون و افکاری که توی ذهنتون میاد خوشحال باشید، ازش تشکر کنید، ببینید که به به چقدر خوب که من اینقدر میل دارم، چقدر خوب که میتونم این حس رو تو خودم احساس بکنم که میل به دست آوردن دارم، میل جنسی دارم، میل به نوازش شدن دارم، میل به پذیرش دارم، میل به گرمای وجودی دیگران دارم. این خیلی عالیه. یادمون باشه که همه نوابق تجسم خلاق خوبی دارن، حس ششم خیلی خوبی دارن، الهام پذیری بالایی دارن و اینا همه تابع میل جنسیه. یعنی زمانی که ما میل جنسی بالایی داریم اینا رو احساسش میکنیم. پس بدونید که همه نوابق میل جنسی بالایی داشتن، اما لزوما همه آدمایی که میل جنسی بالایی داشتن نابغه نبودن. چرا؟ چون کسایی بودن که میل جنسی بالاشون رو فقط تبدیل کردن به پایین ترین حالت جنسی و اون دخول و اون رابطه جنسیه. بنابراین یادمون باشه که جایی که میل جنسی بالایی داریم فقط بشینیم و ازش تشکر کنیم، چقدر خوب که تو هستی. اگر بریم به شعرا دقت بکنیم ببینیم اون جایی که میل جنسی بالایی داشتن دهنشون باز شده و حرفای عجیب غریب زدن. شهریار چی میگه؟ میگه آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا. یعنی میبینین که جایی که فرد میل جنسی بالایی داشته شعر گفته و شاه بیتاشه تو جایی گفته که خیلی بالاتر بوده. بنابراین معمولاً شعرها توی اوج میل جنسیشون شعر گفتن، معمولاً فلاسفه تو اوج میل جنسیشون حرفای بزرگ زدن، معمولاً عرفا جایی مقام یگانگی با خالق و مخلوق رو پیدا کردن که میل جنسی بالایی داشتن. یادم میاد یه روز یه پسری اومد پیش من و گفت که دکتر من خیلی ناراحتم از چیزی که برام اتفاق افتاده. گفتم چی شده؟ گفت من خوابه یکی از دوستای خیلی خوبم رو دیدم که خیلی برام عزیزه و توی خواب دیدم که آره مثلا من اونو بغلش کردم و خیلی لذت بخش بود برام. بعد از اینکه از خواب بیدار شدم دیدم که دکتر چقدر من کثیفم. گفتم چی شده؟ گفت که وقتی بیدار شدم دیدم که من ارضا شدم و لباس زیرم خیس شده و از خودم بدم اومد، از خودم متاسف شدم، متنفر شدم. اما بهش گفتم که اینا میتونستی طور دیگه ای هم ببینی؟ گفت مگه میشه این داستانه به این کثافتی یا طور دیگه ای دید؟ گفتم آره، اینکه تو اینقدر برای اون فرد ارزش قائلی، اینقدر دوستش داری و اینقدر برات ارزش قائله که توی خواب با بغل کردنش به اورگاسم رسیدی و این اصلا از نظر من مشاور تو چیز بدی نیست، تو میتونی اینو تجربهش بکنی. و بعد گفت که یعنی واقعا این مثبته؟ گفتم این میتونم بگم این اوج یکی شدنه تو با در واقع طرف مقابله. یادمون باشه که سیکس اوج یکی شدن با عشق. کسایی که فقط سیکس و اینترکورس میدونن میرن حالا از طریق رابطه های پولی به این چیزا میرسن، به این رابطه ها میرسن، در واقع دارن به خودشون آسیب میزنن. چرا که دارن انرژی جنسی خودشون رو فقط یک طرف تخلیه میکنن. یادتون باشه دوستان که سیکس اوج عشقه، سیکس اوج یگانگیه. ما جایی که با یه نفر به یگانگی داریم میرسیم اوجش جاییه که دیگه دو نفر میچسبن به هم دیگه، وارد هم دیگه میشن و دنیای هم دیگه رو تجربه میکنن. ولی اگر فقط سیکس یه طرفه جنسی باشه، مثل کسایی که پورنوگرافی میبینن، مثل کسایی که خود ارضایی میکنن، مثل کسایی که میرن از این رابطه های پولی استفاده میکنن، اتفاقی که میفته ما توی سیکس به دو تا هیجان، به دو تا نوروترانسمیتر با هم دیگه نیازمندیم. نوروترانسمیتر دوپامین و نوروترانسمیتر اکسیتوسین. اکسیتوسین نوروترانسمیتر ارتباط عشق و نوروترانسمیتر دوپامین نوروترانسمیتر لذت. اگر فقط دوپامین بیاد بالا، ما توی خود ارضایی چه اتفاقی برامون میفته؟ توی پورنوگرافی چه اتفاقی برامون میفته؟ فقط دوپامین میاد بالا، اکسیتوسینی در کار نیست. مگه میتونی خودت تا گول بزنی؟ مغز که باور نمیکنه، تو با کسی سکس نکردی که، تو فقط اومدی یه اکسیتوسین در واقع یه دوپامین کاذب درست کردی، اومدی یه نفری که وجود خارجی نداشته رو باش سکس کردی. اینجا درسته که ارضا میشه، ولی بعد از اینکه این تموم میشه میبینیم احساسای منفی توی فرد چک میگیرن، احساسای مثل عذاب وجدان، احساس گناه، حال بد، کرختی، خستگی، بیحالی، بی‌حوصلگی. چرا؟ که فرد اکسیتوسین تجربه نکرده، یعنی ارتباط تجربه نکرده، فقط یه باله از این لذت شکل گرفته. میخوام بهتون بگم که جایی که ما اون عشق توی رابطه نباشه، اون رابطه جنسی درست نباشه، اون ارضا شدنه یه ارضا شدنه بیمارگونه است و به ما کمکی نمیکنه. نوابغ کسایی هن که وقتی تو رابطه وارد میشن میل جنسیشون رو با میل عاطفی همراه میکنن و یادمون باشه که تعداد این رابطه های عاطفی و جنسی کنار هم دیگه زیاد نیست، بنابراین نوابغ گرسنگی تجربه میکنن. نمیتونی تو تمام عمرتو کنار کسی باشی که هم عاشقت باشه، هم عاشقش باشی و هم باش سکس کنی، بنابراین یه تایمی هست که اون طرف مقابلت این حسو نداره، اون طرف مقابلت نیستش، مسافرته، عشق لانگ دیستنس، راه دوره، باید بابتش صبر کنی. میخوام بهت بگم این صبر یه صبر مقدسیه، این صبر به تو رشد میده. ببینید یه چیزی بهتون بگم، گفتم نوابغ همه میل جنسی بالایی دارن ولی هر میل جنسی بالایی نشون دهنده نابغه نبوغ نیست. اینکه ذهن خلاق ما و ذهن نابغه ما همیشه هیجانات گرمی داره، افکار گرمند. ببینید چه اتفاقی میفته، ما میل به اکسیتوسین داریم دیگه، میل به ارتباط داریم، یه میل به یکی شدن داریم، بنابراین توی ارتباطمون در واقع گرما وجود داره، احترام وجود داره، شناخت وجود داره، دیدگاه طرف مقابل وجود داره، حال خوب دو طرف وجود داره. من دیگه به خاطر اینکه خودم باشم و خودم رو دوست داشته باشم نمیرم با طرف سیکس کنم، چرا که اون یه رابطه یه طرف هست و معمولا سردی و بیروحی داره، چرا که اون طرف اومده برای پولش یا اون طرف اومده برای اینکه یه سودی بگیره، یه منفعتی بگیره، چون عشقی در کار نیست. ولی جایی که عشق در کاره میبینین گرما به وجود میاره و گرما مساویه با رشد، گرما مساویه با موفقیت. بنابراین جایی که شما توی انرژی جنسی بالا هستید خود به خود گرما میاره. میبینی آدم هایی که انرژی جنسی بالایی دارن جملاتشون جملات گرمیه، حرف زدنشون گرمه، احساساتشون گرمه، نوع نگاهشون به انسانیت گرمه، حالشون خوبه. بنابراین همین که حال بالاه، احساسش گرمه، جملات گرمه، به یکی میگیم زمین رو توصیف کن، میگه زمین یه سیاره یه در منظومه شمسی. به یکی دیگه میگه زمین رو توصیف کن با ارتباط و با عشق، زمین رو توصیف کن، زمین مادر ماست، ما جاییه که زمین جاییه که ما رو تغذیه کرده، ما ازش بزرگ شدیم، زمین رو دوستش دارم، براش ارزش زیادی قائلم، نگرانش هم نکنه خراب بشه. جفتشون اومدن زمین رو توصیف کردن، ولی یکی اومده با جملات سرد و بیروح و علمی توصیف میکنه، اون یکی میاد با جملات گرم و عاشقانه و پر نور و پر روح. و یادمون باشه اونایی که از جملات علمی دارن استفاده میکنن چیزاییه که داره توی دنیا نشخوار میشه، اون نابغه، اون کسیه که خلاقیت به خرج میده و یه چیزی میگه که دیگری نگفته. پس نکته مهم اینجاست که ما باید میل جنسیمون رو دوست داشته باشیم، به نبوغ تبدیلش کنیم، گرسنه بمونه، هیچ طوری نیست یه تایم گرسنه بمونه، طوری نیست یه تایم تنها بمونه، کسی نباشه کنارش، ارضا نشه. اینا باعث تجسم خلاق میتونه بشه و همچنین میتونه به ما الهامات روشن بخشی در آینده بده. تا قسمت بعدی از پادکست های سنتز به خداوند بزرگ و مهربان میسپرمتون. شاد و پیروز و سربلند باشید و خدا نگهدار.